به انجیل مرقس نگاه میکنیم، فصل دهم و از آیه 28 شروع میکنیم. آنگاه پتروس آغاز نموده به او گفت: اینک ما همه چیزا ترک کرده تو را پیروی کرده ایم. موضوع صحبت این است، بزرگ پروازی برای ایمانداران. و در اینجا ما با آیاتی روبرو هستیم در کلام خداوند که این چیزی که انتظارش رو نداریم برای ما پیش میاره و باعث شگفتی ما میشه وقتی که در میابیم چگونه اون ذات قدیمی میتونه در ما بیدار بشه و یک ایماندار رو که در مسیح هست مورد تأثیر قرار بده. آنگاه پتروس آغاز نموده به او گفت: اینک ما همه چیز را ترک کرده تو را پیروی کردیم. متا اضافه میکنه در انجیلش و میگه خداوند در نتیجه به ما چه میرسه. و در اینجا ببینیم که شاگردان خداوند ما عیسی مسیح به دنبال یک پاداش زمینی هستن، چون از مسیح پیروی میکنن پاداش زمینی میخوان. در آیه 29 خداوند جواب میده: هر آینه به شما میگویم کسی نیست که خانه یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا املاک را به جهت من و انجیل ترک کند، جز این که اکنون در این زمان صد چندان یابد از خانه ها و برادران و خواهران و مادران و فرزندان و املاک با آزارها. خداوند اضافه میکنه با آزار و جفا و در عالم آینده حیات جاودانی را. البته خداوند ما در اینجا در مورد این نیست که هر فرد مسیحی خونه و دارایی بیابه، بلکه عضوی از کلیسا میشه، عضوی از ملکوت خداوند و در اینجا تعداد اونها بسیار زیاده و مسیحیان در همه جا هستند و شما هر جا که بروید خواهران و برادران مسیحی رو میبینید. وقتی که شما مسیحی میشید همه این چیزها در کلیسای خداوند به شما تعلق داره، به علاوه به آزارها و جفا و از همه بهتر در عالم آینده حیات جاودانی را. اما وقتی شاگردان این مطلب رو میشنوند به شکل لغوی اون رو درک میکنن و معنا میکنن و تصور میکنن که در این دنیا بلافاصله بهشون پاداش زمینی میرسه. پس این پس زمینه این آیات هست که بهش نگاه میکنیم. آیه 32 نگاه کنید و خداوند این مطلب رو به شکل درستی برای اونها توصیف میکنه. آیه 32: و چون در راه به سوی اورشلیم میرفتن، این آخرین سفر خداوند ما عیسی مسیح هست وقتی که در روی زمین اکنون سفر رو آغاز کرده به سوی اورشلیم، جایی که در اونجا در زمان مقدر دستگیر خواهد شد، او به شکل غیر عادلانه مجازات میشه، محاکمه میشه و اجازه میده تا او رو دستگیر کنن و بر صلیب بشه و به جای ایمانداران، به جای گناهکاران مصلوب خواهد شد و فدیه او برای گناهکارانه و بعد از میان مردگان رستاخیز خواهد کرد. آنها در این سفر هستند، در سفر آخر مسیح به سوی اورشلیم و مرقس به ما میگه که عیسی در جلوی ایشان میرفت. در حیرت افتادند، میشه گفت تعجب کردند، به حیرت افتادند، نمیتونستند حتی کلامی بر زبان بیارند، به شگفتی در اومدند و از خودشون میپرسن چرا او داره به سوی اورشلیم میره. ما میدونیم در اورشلیم چه روی خواهد داد، ما میدونیم دشمنان او در اورشلیم هستند و او رو دستگیر میکنن، اما چگونه ممکنه پادشاهیشو در روی اورشلیم برپا کنه؟ و اونا انتظار داشتن که او پادشاهی زمینیشو در اورشلیم آغاز کنه. اکنون او سربازانی نداره، فقط میتونه مردم رو شفا بده، اما سربازی نداره، اسلحه‌ای نداره، شمشیری نداره، اسلحه‌ای نداره، چگونه ممکنه و میتونه اورشلیم رو نابود کنه؟ او داره به دام اهالی اورشلیم میفته، چرا به اونجا میره؟ اگر به اونجا بری تو رو دستگیر میکنن، تو قرار پادشاه اورشلیم باشی و رومیان رو بیرون کنی و پادشاه زمینی رو برپا کنی و این انتظار اوناست. اما با این شرط دست خالی چگونه به اورشلیم میری که دستگیر بشی؟ این علتی که میخونیم: به حیرت افتادن و چون از پی او میرفتن. البته این اشاره نداره به 12 شاگرد، بلکه اشاره داره به بقیه پیروان او، کسانی که از پی او میرفتند، ترس بر ایشان مستولی شد. پس شاگردان به حیرت افتادند و کسانی که در پی او میرن، پیروان دیگه، جمعیت زیادی هست، اونا هستن که ترس بر اونا مستولی شده. شاگردان نزدیک به حیرت در افتادند. ما بقی به ترس افتادن، میترسن آیا اونها نیست دستگیر خواهند شد، آیا همه توسط اهالی اورشلیم دستگیر و نابود خواهند شد، آیا این مسیر رو ادامه بدیم، آیا از او پیروی کنیم. پس نظر مردم در این شرایط چنین است. در ابتدای اون سفر به سوی اورشلیم، آنگاه آن 12 را باز کنار کشیده از مابقی جماعت، در آیه 32 هستیم، آنگاه آن 12 را باز به کنار کشیده شروع کرد به اطلاع دادن به ایشان از آن چه بر وی وارد خواهد شد. و این سومین باری که مکتوبه که خداوند این مطالب به اونا یادآوری میکنه و هشدار میده قدم به قدم که چه روی خواهد داد. اما هر باری که خداوند این مطلب رو میگه کمی به اون اضافه میکنه و در اینجا اون پیشگویی کاملی رو داریم که چه روی خواهد بر او. آیه 32 کلام خداوند ما عیسی مسیح: اینک به اورشلیم میرویم و پسر انسان، این عنوانی است که خداوند دوست داشت از اون استفاده کنه، پسر انسان. این در اناجیل مرتب تکرار شده، خداوند از این عنوان استفاده میکنه تا خودش رو توصیف کنه در زمان خدمت زمینیش. ما دوست داریم میگیم مسیحا، خداوند عیسی مسیح، نجات دهنده گناهکاران، اما خود او خودش رو به این شکل عنوان میکنه، پسر انسان، نماینده انسان ها. و این برمیگرده به کتاب دانیال که چگونه مسیحا پسر انسان خواهد آمد. هر یهودی میدونست معنای واژه پسر انسان چه هست. این اشاره داره به مسیحا در کتاب دانیال و خداوند این عنوان رو به خودش رفت میده، پسر انسان به دست رؤسای کاهنان و کاتبان تسلیم شود. به عبارت دیگه به اراده خود، به خواسته خود اجازه میده تا او رو دستگیر کنن، خودش رو تسلیم میسازه به مرد. او قدرتش داشت و میتونست مقاومت کنه و خداوند بارها این کار انجام داده بود. جمعیت زیادی دور رو محاصره کردن و خداوند به راحتی از میان اونها بیرون میاد، حتی قدرت ندارن انگشتشون رو دراز کنن به روی او. اما این بار خداوند اجازه میده تا دستگیر بشه، خودش رو تسلیم رؤسای کاهنان و کاتبان میسازه به اراده خودش، به دست رؤسای کاهنان. اکنون به اورشلیم میره، رؤسای کاهنان در اونجا هستن، کاتبان فریسیان در اونجا ساکن هستن و بر وی حکم قتل دهند. اون محاکمه ای که درست نبود، ناعادلانه بود، او رو به مرگ محکوم کردن. البته قدرتش رو نداشتن یهودیان، زیرا تحت سلطه امپراتوری روم بودن و امپراتوری روم اجازه نمیده یهود کسی رو مجازات کنه و به قتل برسونه، لذا باید او رو به پانتوس پیلاتوس برسونن و امپراتور روم و حکمران روم تا اونها رو مجاب سازن که حکم قتل رو بدن و بر وی حکم قتل دهن. تمام اینا رو خداوند ما پیشگویی میکنه و او رو به امتها بسپارن، به غیر یهودیان، یعنی اهالی روم. آیه 34 میبینید این آیات رو دوستان چگونه خداوند پیشگویی میکنه که چه بر او روی خواهد داد. او را مسخره کرده. بیاداری زمانی که خداوند ما در پروتوریوم بود، چگونه سربازان رومی او رو مسخره کردند و تازیانه اش زدند که بسیار بی‌رحمانه بود و آب دهان برای وی افکنده، او را خواهند کشت و روز سوم خواهد برخاست. اکنون ببینید انجیل مرقس که تحت هدایت روح القدس نوشته شده، بعد از اینکه خداوند توضیح میده چه روی خواهد داد، در آیه 35 چه میخونیم، چه قیاسی هست در اینجا، چه چیز اسفباری هست. دقیقاً بعد اینکه خداوند پیشگویی میکنه که کشته خواهد شد، شاگردانش گویی اینو درک نکردن و نمیخوان اینو بپذیرن و قبول کنن که مسیحای اونها کشته خواهد شد و او پادشاه زمینی نخواهد بود. هنوز ذهنشون زمینی است، هنوز آسمانی نشده. مسیح میگه من به خاطر گناهکاران خواهم مرد نجات یابید و به بهشت آسمانی، به ملکوت آسمانی برید. هنوز شاگردان این مطلب رو درک نکردن. مدت کوتاهی بعد از اینکه مسیح پیشگویی میکنه در مورد مرگش، آیه 35 شگفتی رو ببینید، شاگردان چه فکر میکنن. آنگاه یعقوب و یوحنا دو پسر زبدی نزد وی آمد و گفتن ای استاد، میخواییم آنچه از تو سوال میکنیم برای ما انجام دهیم. ایشان گفت چه میخواهید برای شما بکنم؟ و این آرزوی دلشون هست. ببینید چه پاسخ میدن: به ما عطا فرما که یکی به طرف راست و دیگری بر چپ تو در جلال تو بنشینیم. منظورشون جلال آسمانی نیست، منظورشون اینه که در جلالی که در روی زمین هست، در پادشاهی زمینی که ما اعتقاد داریم تو قرار راه بیندازی در روی زمین. ای کاش من و برادرم کسانی باشیم که مقام بزرگتری داریم نسبت به دیگر، یکی طرف راست و دیگری طرف چپ. امروز ما شاید این مطلب رو درک نکنیم، اما در فرهنگ اون زمان کسانی که در طرف راست و چپ یک پادشاه می نشستن تقریبا برابر با او بودن و همون اقتدار رو داشتن. اونها فرمانداران اصلی بودن، اونها کسانی بودن که از همه مهمترن جدای از پادشاه، و پادشاه همه کارهاشو به اون دو نفر میداد که بر طرف راست و چپش هستن، کسانی که تقریبا جلال و حرمتشون برابر با پادشاه هست. در اینجا چه اتفاق میفته برای یعقوب و یوحنا؟ یعقوب و یوحنا که شاگردان نزدیک مسیح بودن، دو تا از اون سه نفر شاگردی که بسیار به مسیح نزدیک بودن، پتروس، یوحنا و یعقوب، که بر بالای کوه بودن و جلال خداوند رو ناظر بودن، جایی که خداوند در بالای کوه سیماش تغییر کرد و جلال خداوند رو در چهره مسیح دیدن، اونا کسانی بودن که نزدیک بودن، کارهای مسیح رو دیدن، موعظه‌های او رو شنیدن، نزدیکترین شاگردانش هستن. اما چه اتفاقی برای اونا میفته؟ یک باره ذهنشون پر از این آرزوهای زمینی میشه، غرور و خود بزرگ بینی و بلند پروازی، و خود رو کسانی میبینن که تقریبا جلال مسیح رو دارن. و این واقعا شگفتی آوره. یعقوب و یوحنا، یعقوب که اولین شهید در بین شاگردان مسیح است، یوحنا که کسی بود که این شجاعت رو داشت تا پای صلیب بایسته وقتی که خداوند ما مصلوب شد، نزدیکترین شاگردان مسیح که مسیح رو دوست داشت، او که به تبعید فرستاده شد به جزیره پاتموس و در اونجا آزار و جفای زیادی رو دید و احتمال زیاد اون نیز مثل دیگر شاگردان مسیح به شهادت رسید. اما در اینجا ببینید چی میگه. میگه خداوند تو این برای ما چه هست؟ ما به دنبال افتخار زمینی هستیم، مردم از ما تعریف کنیم، میخوام کنار تو بنشین، کنار دستت. این واقعا هشدار بزرگ است برای ما مسیحیان، حتی در بین بهترین مسیحیان و در بین بهترین خادمان مسیح غرور هست و خود بزرگ بینی و آرزو این که توجه مردم به ما جلب بشه. میبینید ذات قدیمی، اون ذات کهنه همچنان در یک مسیحی زنده است. بله خداوند اونها یک ذات تازه میده، قدرتمندتر هست و باید غلبه کنه بر ذات قدیمی، اما ذات قدیمی همچنان هست. دوستان عزیز، شما شاید بدونید که من در این زمینه مقاله ای رو نوشتم و همیشه دید اصلاحگران کلیسا چنین بود در مورد یک مسیح واقعی. همیشه دید معلمین بزرگ مسیحی و اعترافنامه های مسیحی چنین هست که هر انسان مسیحی که نجات میابه دو ذات داره، ذات قدیمی و ذات جدید. اما اکنون متاسفانه دارن این دیدگاه رو کنار میزنن و میگن نه، ذات قدیمی میمیره و فقط ذات تازه هست. اما چگونه میتونیم خود رو بشناسیم و دریابیم که هنوز ذات کهنه در ما هست و باید با اون بجنگیم و باید درک کنیم که هر مسیحی ذات قدیمی هنوز درش هست و زنده هست، اونان که مارتین لوتر گفت مثل یک کشتی میمونه که در اون دو تا ناخدا هست، ناخدای قدیمی که گویی دست و پاشو بستن و انداختنش طبقه پایین، ناخدای جدید کشتی رو کنترل میکنه. این تشبیه یک ذات مسیح است. حالا اون سربازا حواسشون نیست، اون ناخدا از طبقه پایین ممکنه خودش آزاد کنه و بیاد و بخواد سکان کشتی رو به دست بگیره. به این شکلی که ذات قدیمی شما ممکنه بیدار بشه و بخواد کنار دست ناخدای جدید بنشین و کشتی زندگی رو هدایت کنه. اون دو شاگرد فراموش کرده بودن که اونا کاملا به خداوند عیسی مسیح باید اعتماد کنن. البته در اون زمان خداوند به اونا قدرت داده بود تا شفا بدن و ارواح پلید رو بیرون کنن، و شاید این باعث شده که دچار غرور بشن و فکر کنن من چنین قدرتی دارم، و فراموش کرده بودن که این قدرت خداوند عیسی مسیح به اونا داده بود و برای ادامه اون توانایی و اون اتیه به خداوند کاملا وابستن
و فراموش کرده بودن که انسان معمولی هم و تصور میکنن که اونها شایستن و میتونن جلال و حرمت خداوند عیسی مسیح رو درش شریک بشن. فراموش کرده بودن که کاملا به او وابستن برای رحمت، برای بخشش گناهانشون، برای ذات تازه، برای اینکه شاگردان او گردن. همه اینا وابستگی به خداوند عیسی مسیح داشت و اونها فراموش کرده بودن و فکر میکردن شایسته چیزی هستن. گویی شایستن که یکی در طرف راست و دیگری در سمت چپ مسیح بنشینه. یعنی دوستان عزیز، غروره که در دل یک مسیحی هست و بلند پروازی برای جاه و مقام در کلیسا. پاسخ خداوند به اون شاگردان وقتی که این سوال رو میکنن، پاسخ در آیه 38 داریم: نمیفهمید آنچه میخواهید. و اونا درک نکردن واقعا چه چیزی رو میخوان. اونا خب مسیح به اونا میگه پادشاهی زمینی نخواهد بود که من در روی زمین بر اورشلیم سلطنت کنم و اورشلیم قوی بشه. ملکوت من آسمانی است، سلطنت آسمانی است و این چیزها زمینی نیست بلکه متعال و آسمانی است. خداوند ادامه میده: آیا میتونید آن پیاله را که من مینوشم بنوشید؟ خداوند داره به مرگش بر روی صلیب فکر میکنه و عذابی که خواهد چشید وقتی که عذاب گناهان میلیون ها بر او قرار میگیره تا به جای اونها رنج بکشه. عذاب ازلی اون ایمانداران که در عرض 6 ساعت بر او ریخته میشه، به جای میلیون ها مسیحی که نجات خواهند یافت. خداوند میگه آیا میتونید این پیاله را که من مینوشم بنوشید؟ بعد از مصلوب شدن مسیح و رستاخیزش، یوحنا و یعقوب وقتی که به یاد میارن دچار شرم خواهند شد که برای یک لحظه فکر کردن که میتونن در رنجهای مسیح شریک بشن. و خداوند ادامه میده آیه 39: و تعمیدی را که من میپذیرم خواهید پذیرفت؟ مرگ رو به جای هر ایمانداری تجربه کنم و جدایی از پدر آسمانی و رحمتهاش رو تجربه کنم و اون عذاب عظیم درونی رو تجربه کنید. و در آیه 39 ببینید ایمانداران مسیحی هم که این پاسخ رو میدن. به وی گفتن: میتوانیم، از دست ما برمیاد. بسیار شگفتی آوره. حتی یوحنا که یک ایماندار عزیزه، شاگردی که مسیح او رو دوست داشت، کسی بود که اولین فرد بود که رستاخیز رو درک کرد، حتی یوحنا که بسیار فرد فروتنی بود و در زندگیش حتی وقتی که انجیل رو می نویسه نام خودش رو بیاد نمیاره، بسیار فروتنه. حتی یعقوب که اولین شاگرد مسیح است که زندگیش رو برای خداوند از دست بده، اما در این لحظه با یوحنا چنین میگه: ما میتونیم. کاملا به خودشون اعتماد دارن. دوستان عزیز، ما باید مراقب اون ذات قدیممون باشیم و اعتماد به نفسی که داره، که فکر میکنیم میتونیم و به خودمون اعتماد کنیم، و غروری که در دل همه ما مسیحیان هست و اون آرزویی که داریم که خود بزرگبینی نشون بدیم. دوستان عزیز، من متاسفانه میبینم که در بسیاری از کلیسا این اتفاق داره روی میده، نه فقط در انگلیس اما در امریکا نیست. اینو ما میبینیم وقتی که به برنامه های اونا نگاه میکنیم، وقتی شبان کلیسا مطلبی رو میگه، جمعیت کلیسا شروع میکنن دست زدن و تحسین کردن. و چه حماقت بزرگیه دوستان عزیز، این کار شرم‌آوریه. توی کلیسا برای کسی دست زدن انگار اونجا تئاتره. نه دوستان، شبان کلیسا نباید ذره ای از حرمت و جلال کلیسا مسیح رو به خود بده. این کلام مسیح، کلیسای مسیحه. و این بسیار اسفباره که شبان کلیسا براش دست بزنن. و اگر این کار روی بده چه اتفاقی برای شبان میافته؟ مغرور میشه. دوستان عزیز، غرور حتی در مسیحیان نیست هست. ما باید این رو بکشیم، نابود کنیم، حواسمون باشه، زیر پا بذاریم. اون دو چنین میگن: میتوانه. و دوستان عزیز نگاه کنید صبر و بردباری عظیم خداوند ما عیسی مسیح رو. خداوند میدونه که اونا بعد از اینکه اون مصلوب شد، اونها این مطلب رو درک خواهند کرد و خود رو وقف او خواهند ساخت. ولی زب اونها چنین میگه، میدونه که اونها نیز روزی به شهادت خواهند رسید و جفا خواهند دید. عیسی به ایشان گفت: پیاله را که من مینوشم خواهید نوشید. شما نیز سهمی در رنج های من خواهید داشت. ذره ای از اون رو نه اون رنجی رو که من کشیدم برای نجات گناهکاران، بلکه مثل من طرد خواهید شد، مثل من دشمنی و ضدیت مردم رو تجربه خواهید کرد. پیاله رو که من می نوشم خواهید نوشید و تعمیدی رو که من می پذیرم خواهید پذیرفت. و البته اونا هنوز معنای اون رو درک نمی کنن. آیه 40: اما نشستن به دست راست و چپ من از آن من است که بدهم، جز آنانی را که از بحر ایشان آماده شده است. البته به یک عنوان این حق خداوند ما عیسی مسیح، زیرا او با پدر برابره و با روح القدس یکیست. سه شخص در خدای تثلیث، یک خدای زنده در سه شخص، در اون شورای تثلیث پیش از آفرینش جهان مقدر داشته شد که چه کسی در جلال خواهد نشست، در دست راست مسیح و در دست چپ مسیح، از ازل مقدر داشته شده. و این مطلبی که خداوند بهش اشاره میکنه. اما اونا چه کسانی خواهند بود؟ ما مشخصا نمیدونیم. و تا اونجایی که من میدونم و کتابهای تفسیر نگاه کردم در گذشته، بسیار اندکن کسانی که حتی بخوان حرف بزنن که اینا چه کسانی هستن. و این حکیمانه ترین کاره، این واقعا فرای درک ماست که حرف بزنیم اونا چه کسانی هست. آیه 41: به آن ده نفر چون شنیدن و یعقوب و یوحنا خشم گرفتن. دوستان بگذارید در مورد غرور در زندگی یک مسیحی فکر کنید و بلند پروازی و اینکه خودش رو بزرگ جلوه بده. وقتی که کار برای خداوند انجام میشه، کار معنوی، چه چیزی باعث غرور یک مسیحی میشه؟ مشخصه وقتی که به جنبه بشری کار نگاه کنیم، کاری که ما انجام میدیم برای ملکوت مسیح. وقتی که من زندگی نامه های مسیحیان رو میخونم، البته اونا رو دوست دارم و زندگی نامه های زیادی رو خوندم و اینا من رو تشویق میکنه و یاری میده، اما بخشی که واقعا من رو ناراحت میکنه زندگی نامه یک مسیحی اینه که این مسیحیان چه کارهایی رو انجام دادن. وقتی که مقایسه میکنم با زندگی خودم، خودم رو بسیار کوچک و بی ارزش حساب میکنم، اما در این حال تشویقهای زیادی برای من هست. اما یک بخشی هست که من رو کمی ناراحت میکنه. به عنوان مثال وقتی که در مورد جورج فیلد میخونید و کسی که زندگی نامه او رو مینویسه، او رو بدل میساز به یک قهرمان بزرگ که عطایای زیادی داره و قدرت زیادی داره و ما به صدای او فکر میکنیم چه توانایی داره و چه قدرت صدایی داره. اما این کار حکیمانه نیست دوستان. کار انجیل کار خداونده. ما تلاش خود رو میکنیم، اما ثمره اون بستگی دار با قدرت روح القدس و کار خداوند. ولی زنده باید به عطایای بشری و مبشرین و قهرمانای مسیحی نگاه کنیم و فکر کنیم اونها انسانهای بزرگی هستن. دوستان از زندگی نامه جورج ویتفیلد رو مطالعه کردید؟ اولین باری که من موعظه های ایشون رو خوندم، یه مقدار ناامید شدم. با خودم فکر کردم این موعظه ها بسیار ساده است، به شکل دقیقی طراحی نشده و برای مردم معمولی درکش ساده نیست و مردم شاید اینا رو درست درک نکنن. هرچند که نمیتونم او رو نقد کنم، مگر اینکه این مطلب رو بگم، چگونه این موعظه های ساده خداوند به اون شکل از اونها استفاده کرد؟ پاسخ اینه، نه اینکه ویتفیلد فرد مهم و قدرتمندی بود، بلکه قدرت روح القدس بود که اونها رو به جانهای مردم رسوند و روح القدس اینا رو از ته دل موعظه میکرد و انجیل به همه ارائه شده بود و مردم دعوت میشدن و مجاب میکردن که ایمان بیارن. اما وقتی که این موعظه ها رو میخونید، در میابید که قدرت از خداونده و نه در خود اون جورج ویتفیلد. بعد من زندگی نامه یه بیلی بری رو میخوندم که در کنور کار میکرد و خدای زنده از بیلی بری نیز استفاده کرد در اون ناحیه که بود، کنور جنوب انگلیس. اما این فرد سواد نداشت که حتی مدرسه رفته باشه، اما خداوند ازش استفاده کرد. گویی خداوند از طریق زندگی او به ما میگه نگاه کن، من میتونم یک فردی رو که حتی سواد نداره ازش استفاده کنم اگر خودش رو وقف من کنه و مردم نجات پیدا کنند. اما ما نگاه میکنیم به مردم و قدرت اونا و فراموش میکنیم که قدرت جای دیگه‌ایه و با خودمون فکر میکنیم این تلاش منه و یا این شیوهی که من وعظ میکنم. نه دوستان، ما مسیحیان و خادمان مسیح باید تمام تلاشمون رو بکنیم به درستی موعظه کنیم، اما در نهایت این کار روح القدسه. نباید به خود ببالیم و افتخار کنیم. گویی در اینجا خداوند از ما میپرسه همون سوالی که از یعقوب و یوحنا پرسید، آیا میتونید پیاله رو که من مینوشم بنوشید؟ خداوند ما میگه آیا شما میتونید دل یک فرد رو نرم بسازید؟ آیا میتونی اراده گناهکار رو عوض کنی تا دنیا رو ترک کنه و به من ایمان بیاره؟ آیا تو میتونی ذهن تاریک او رو روشن کنی؟ آیا تو میتونی کسی رو که ذهنش با خرافات مذهبی پر شده او رو نزد مسیح بیاری تا به من ایمان بیاره؟ آیا میتونی به یک فرد بی خدا که به خدا اعتقاد نداره مجاب سازی که خدایی هست؟ و ما میگیم بله میتونیم. خداوند میگه این حماقت بزرگی که چنین فکری بکنیم. نه دوستان، از دست ما انسان ها برده میاد. ما کاملا به قدرت روح القدس وابسته ایم برای هر کاری که برای مسیح انجام میدیم. ما میتوانیم وجود نداره. متاسفانه کسانی هستن که فکر میکنن میتونن، میگن این در دست ما هست، در کارهایی که در کلیسا انجام میدیم. و لذا به ما میگن ببین توی کلیسا موعظه نکن، یه مقدار تصویر نشون بده، از تکنیک های و تکنولوژی جدید استفاده کن، فیلم برای مردم نشون بده، موسیقی بذار، از تئاتر استفاده کن. این شیوه موعظه کردن فایده نداره. کلیسا رو بدل ساز به جایی که مردم جلب بشن. کلامی که بیان میشه فایده نداره، از شیوه های دنیوی استفاده کن. ما از این شیوه استفاده میکنیم و از تکنولوژی استفاده میکنیم و میتونیم. نه دوستان عزیز، اگر به خودتون اعتماد داشته باشید هرگز دیداری روحانی در کلیسا نخواهید داشت. وقتی که این غرور و اعتماد به نفس هست، هرگز کار درستی در کلیسا انجام نمیشه. تمام برکت و قدرت از سوی خدای زنده است و نه از ما. وقتی که ما در میابیم که کاملا به مسیح اعتماد داریم، اون وقتی که جلوی غرور گرفته میشه. بعضی از مسیحیان هستند که حتی در مراسم شام ربانی شرکت نمی کنن و این کار کاملا احمقانه است. همچنان که ما نیاز داریم به نیازهامون فکر کنیم، باید به شکل جماعت ربانی در اون زمانی که خداوند مقدر داشته به حضورش بیان در پای میز شام و بیاد داشته باشیم نیازمون به مسیح و مرگ او و محبت او. ما نیاز داریم این چیزا، باید به ما یادآوری بشه. به این دلیلی که اینها راه‌های دریافت فیض خونده شدن. دعا کردن، مطالعه کلام، شرکت در شام ربانی، خود آزمایی، این که هر شب خودمون رو بیازماییم، توبه کنیم، هر شب خودمون رو دوباره به خداوند عیسی مسیح وقف کنیم. و اگر کسی از ما تعریف کرد، بلافاصله جلوشو بگه. اگر کسی از شما تعریف کرد، خیلی مؤدبانه به او بگه دوست عزیز این کار درستی نیست، و در ذهنتون بگید این دوست عزیز نمیدونه من چه آدم احمقی میتونم باشم و چه ضعف‌هایی دارم به عنوان یک مسیحی و چه خطاهایی کردم در زندگیم. بلافاصله این رو به خود یادآوری کنید و این جلوی غرور شما رو میگیره. و مؤدبانه به او یادآوری کنید دوستان، دوست عزیز این کار درستی نیست، و ضعف خود رو فراموش نکنید و اجازه ندید که غرور در شما شکل بگیره. و اگر کسی از شما نقد کرد، شما رو انتقاد کرد، از او بدتون نیاد. کسی از شما انتقاد میکنه، نفرت پیدا نکنید. شاید این به شکل درستی انجام نشده، اما مثل ویلیام گاج که یکی از پیوریتن‌های قدیم بود، به خودتون بگید من همیشه وقتی که نقدیم از من میشه به بخش خوبش نگاه میکنم. نگاه میکنم ببینم حقیقت چه هست و از اون فرا میگیرم. زیرا اگر از انتقاد دیگران بدتون بیاد، غرور در شما رشد پیدا میکنه. اگر از انتقاد نفرت داشته باشه، غرور در شما بزرگ میشه و اعتماد به نفس زیاد میشه. مسیحی میدونه که اعتماد به نفس چیز خوبی نیست و این باعث غرور و افتادن در غرور میشه. هرگز به کسی دستور ندید توی کلیسا، بلکه کمک کنید و نصیحت کنید، همراه مردم بیایید، کمک کنید. نه اینکه مثل یک فرمانده دستور بدید. کسی که در کلیسا شیخ اجازه نداره دستور بده، او کمک میکنه به شما در شادیتون. هرگز در کلیسا کاری رو انجام ندید که خودنمایی کنید تا دیگران ببینن و از شما تعریف کنند. همیشه ریاکاری رو کنار بگذارید.
مرقس 9 آیه 28 به ما چه میگه؟ و چون به خانه داخل شد، شاگردانش در خلوت از او پرسیدند. این در زمانی است که شاگردان نتونستن یک جوونی رو که روح پلید داشت و گنگ بود شفا بده. و چون به خانه داخل شدن، شاگردانش در خلوت از او پرسیدن چرا ما نتوانستن او را بیرون کنیم. شاگردانش به حیرت در اومدن. خداوند در بالای کوه هست، سیماش تغییر پیدا کرده در برابر یعقوب، یوحنا و ما بقی در پایین کوه هستن. و بعد یک پدری میاد و طفلش رو میار نزد اونها و التماس میکنه تا این پسرم رو شفا بدید. و البته میتونستن. و اولین اونها میره و به شکلی که این کار رو انجام میدن به ما گفته نشده در عهد جدید. شاید کلامی رو میگه در نام مسیح در رسولت. اما اتفاقی نمیفته. اون پسر روی زمین افتاده، لگد میزنه به زمین و شاگردان متحیره میشن. فشار شاگرد دیگه میگه بگیزه من این کار انجام بدم و اون هم نمیتونه و بعدی میاد میگه اجازه بده من این کار بکنم و یک دفعه در میاد من که نمیتونن شفا بدن، قدرت ندن روح گنگ و کر رو حکم کنن تا از اون فرد بیرون بیاد و ناظرین شروع میکنن اونها رو تمسخر کردن. و بعد خداوند ما عیسی مسیح میاد به کمک اونها. اونها میگن چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم، چرا قدرتش رو نداشتیم. آیه 29 خداوند جواب میده این نوع به هیچ وجه بیرون نمی رود جز به دعا و روزه. به عبارت دیگه خداوند به اونا چنین میگه شما دلتون برای اون بچه نمی سوخت، شما خودتون رو به جای او نگذاشتید، هیچ اهمیتی بهش نمی دادید، دلتون نمی سوخت، واقعا دلتون به وضعیت او نمی سوخت که در چه مصیبتی هست و لذا از ته دل دعا نکردید بلکه برای خود بزرگ بینی خود سعی داشتید او رو شفا بدید، روزه نگرفتی تا برای این کار مقدس آماده باشید و لذا قدرتتون رو از دست دادید. در اینجا ما در مورد غرور صحبت میکنیم. دوستان عزیز، شما اگر برای مسیح کار میکنید و تعلیم میدید این کار درستیه، اما این کار با دل جون انجام بدید، واقعا دلتون بسوزه برای شنوندگان، واقعا دلتون بسوزه برای اون جان گمگشته که در مسیح نیست و دعا کنید همیشه برای اون شنوندگان کلام. یا اگر این کار انجام ندید، جدا از اینکه هیچ ثمره ای نخواهد داشت، شما مغرور میشید، با خودت فکر میکنی من آدم مهمی هستم در کلیسا، میتونم این کار انجام بدم، از دست من برمیاد، دیگه شنوندگان مهم نیست. و همین مطلب در مورد واعظ نیست حقیقت داره. ما داریم در مورد غرور صحبت میکنیم در خادمین مسیح که باید بسیار مراقبش باشیم و اون رو سرکوب کنیم. تصور نکنید که چون خادم مسیح هستید میتونید هر کاری رو انجام بدید. دوچار غرور نشید. این اشتباهی بود که شاگردان مسیح دوچار اون شدن و فکر کردن ما میتونیم. اعتماد به نفس فرد نفسانی. خداوند ما به اونها چنین گفت شما از این جام خواهید نوشید و با تعمیدی که من میبینم تعمید خواهید شد. اشتیاق و آرزو این که ما دیگران به همون توجه نشون بده، این در دل همه ما مسیحیان هست. اون رو حواستون باشه، دعا کنید، بکشید، نابود کنید، خفش کنید، اجازه ندید این خودنمایی و بزرگبینی در شما باشه، بلکه یک خادم باشید و به صلیب نگاه کنید. این خدای جلال چه کاری انجام داد، چگونه فروتن گشت، حتی پسر انسان نیامده تا خدمت شود، تا بهش خدمت کنند، بلکه تا خدمت کند و جان خود را فدای بسیاری کند. دوستان، ما به عنوان مسیحیان و خادمان مسیح جونمون رو فدیه گناهان مردم نمیتونیم بکنیم، اما ما خدمتکاران مسیح هستیم و همه خدمت میکنیم و به عنوان خادمین مردم و مسیح زندگی میکنیم و می جنگیم تا فروتن باشیم. با غرور می جنگیم، با اعتماد به نفس می جنگیم. بذارید به رومیان فصل 12 نگاه کنیم. ببینید پولس چه میگه به ایمانداران مسیحی. پس ای برادران، شما رو به رحمتهای خدای زنده استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس
پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شماست. مگر خداوند در پاسخ به دعای ما در هر یک از ما فروتنی رو ایجاد کنه. مگر ما فرا بگیریم که از تعریف دیگران فرار کنیم. مگر ما همیشه دریابیم که کاملا وابسته این به قدرت روح القدس و محبت خداوند عیسی مسیح در تلاشی که می کنیم برای ملکوت مسیح